میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:07 است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
سلام دوباره ما خدمت شما شنونده های عزیز شبکه سراسری معارف. امیدوارم صبح آخر هفته بهاریتون به خیر و خوشی باشه. براتون روزی پر از نشاط، شادی و خوشبختی آرزو میکنم. انشاءالله این آخر هفته رو و این آخرین روزهای تعطیلات رو به بهترین وجه در کنار دوستان و در کنار خانواده سپری کنید و حسابی بهتون خوش بگذره. ما با ادامه برنامه‌های شبکه سراسری معارف خدمت رسیدیم و انشاءالله در نوبت صبحگاهی امروز 15 فروردین 1398 در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 12 و امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. یکی از بهترین کارهایی که در طول ایام نوروز میشد انجام داد گشت و گذار در طبیعت و سیر و سفر بود و انشاءالله که شما با طبیعت با مهربانی رفت کرده باشید و به اون صدمه نزده باشید. حجت الاسلام و المسلمین مشهدی در برنامه امروز مهربانی با طبیعت در مورد آلودگی خاک صحبت میکنن که به اتفاق شما میشنویم.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوریست که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهاییست که ضربه‌اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید در این فضای بهاری که بهار طبیعت هست و انشاءالله بهار دلها هم خواهد بود. انشاءالله بتونیم بخشی از توجه انسان به محیط زیست رو به نحو مطلوبی در خدمتتون باشیم ارائه بکنیم. موضوع این جلسه ما خاک هست، یا به صورت عام زمین. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که زندگی بدون سه عامل گوارا نیست: آب پاکیزه، هوای پاک و زمین حاصلخیز. حاصلخیزی زمین وابسته به خاک هستش. اگر زمین و خاک نبود خیلی از قواعد زندگی ما به هم می‌خورد. خاک یا زمین یه مادر مهربانی هست که با برای انسانها از دل اون انواع خوراکی ها می روید. و البته خاک در متون اسلامی زشتی ها و پلیدی ها را هم در دل خودش پنهان می کنه. بنابراین خاک در اقسام خودش اهمیت ویژه‌ای داره. حتما این شعر معروف رو در شنیدید، در بهار هم خیلی گفته میشه: نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل دمد و باز تو در گل باشی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمین و خاک رو محل سجده انسان قرار داده. زمین و خاک یکی از مطهراته، یعنی خاک محل سجده است، خودش پاکه، اشیاء آلوده هم پاک میکنه و به همین خاطر با این نگاه به خاک و زمین، انسان مسلمان، انسانی که در واقع اعتقادات دینی داره، تکالیفی رو در برابر عدم آلوده نمودن خاک بر عهده داره. این تکالیف در زمینه ممنوعیت آلودگی و تخریب خاک بسیار متنوع و متعددن. انشالله من در قسمت دوم این بخش خواهم گفت این تکالیف شامل چه مواردی میشه و این یکی از مشکلات جدی ما هم در سالها و سده‌های اخیر است و اون هم تخریب و آلودگی خاک است که بر زندگی انسانی تأثیر گذاشته.
آمده ام سیر گل و سبز کنم بهانه، دست تو گیرم سوی صحرا بشوم روانه. آمده ام سیر گل و سبز کنم بهانه، دست تو گیرم سوی صحرا بشوم روانه.
خب ببینیم تکلیف ما در برابر خاک چی هست. در متون دینی، در احکامی که فقها وضع کردن، در آیات روایات، ما میتونیم خیلی از تکالیف و مسئولیت‌های انسان رو در برابر خاک نام ببریم. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انسان‌ها را از آلوده کردن زمین برحذر داشته. در من لا یحذر الفقیه روایتی نقل شده که پیامبر ممنوع می‌کنه افراد رو از آلوده کردن زمین و سواحل. یا امام سجاد علیه السلام برخی از مواضع رو از جمله سواحل رودخانه ها، معابر عمومی یا زمین های دیگر رو در واقع نهی میکنه که در این مواضع اونها رو آلوده بکن. نکته دیگه احیای خاکه که در واقع تکلیف مثبت افراد هست. بنابر روایتی که از معصومین نقل شده، صحبت از این میشه که باید زمین موات و خاک مرده محل زندگیت را احیا کنی. هر کس خاکی در اختیار داره، زمینی در اختیار داره، باید اون رو بکاره، آباد بکنه. و حتما استحضار دارید که کشاورزی یعنی کار کردن بر روی خاک، دانه کاشتن بر زمین، درخت کاشتن بر زمین، یکی از کارها و امور با فضیلت در دین مبین اسلام شناسایی شده. شخصی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و میگه که من شنیدم کشاورزی کار مکروهیه، به قول خودمون کار پایین دستیه، خیلی شاید دلالی بهتر باشه. دقت میکنید؟ با همین مضمون میپرسیم. امام صادق علیه السلام رد میکنه این سخن رو و اتفاقا توصیه میکنه، میگه کشاورزی کنید، درختکاری نمایید و به خدا سوگند کاری حلالتر و پاکیزتر از کاشتن درخت در خاک نیست. بنابراین از این روایت میتونیم اینجوری برداشت کنیم که کشاورزی استحباب داره و درختکاری در زمین مورد توجه منابع دینی ما هم هست. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از توجهتون به این برنامه تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو. چرا رو ننمایی چو گلهای بهاری، چرا رو ننمایی چو گلهای بهاری، غمین از چه نشستی غم از دست که داری، خیز و ببین سال نو از راه رسیده، نگر در همه جا غنچه نوروز دمیده، خیز و ببین سال نو از راه رسیده، نگر در همه جا غنچه نوروز دمیده.
زندگی
آرامش
دلارامی
رب سبحانك 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 ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف،
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید، ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خدا و سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این مجموعه است.
در نگری جز دل خوبان نبری، آسر و کشه دل که از او.
در سحرگاهی مبارک از سال 1264 هجری شمسی در تهران نوزادی به دنیا آمد که او را ابوالقاسم نامیدند. پدرش آیت الله حاج سید مصطفی کاشانی از علما و مراجع بزرگ شیعه در عصر خود بود که در سال 1280 هجری شمسی از ایران به نجف اشرف هجرت کرد و به تحقیق و تدریس پرداخت. سید ابوالقاسم که در این هنگام جوانی 16 ساله بود، همراه پدر عازم نجف اشرف شد و در اونجا علاوه بر استفاده از حلقه درس پدر و دیگر استادان، دوره سعد رو به پایان برد و سپس در درس آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی و آیت الله آخوند خراسانی شرکت کرد. در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و بزرگانی مثل آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، آیت الله آغازی‌های عراقی و آیت الله صدر در نوشته‌های خود مقام علمیش رو با القابی مثل شکافندی دریای علم و کلید در گنج‌های دقیق ستودن و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی تقلید از وی رو تأیید کرد.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله کاشانی از جوانی دارای افکار آزادی خواهانه و ستم ستیز بود و از این رو در منطقه‌ای به وسعت جهان اسلام با استعمار و استبداد وارد مبارزه شد. وی در نهضت مشروطه مشاور شخصیتی چون آیت الله آخوند خراسانی بود و او را در تصمیم گیری ها و تنظیم اعلامیه ها یاری میداد. حجت الاسلام المسلمین حاجی نصیری در این باره توضیح میدهند.
بعد از گرفتن حکم اجتهادشون در 25 سالگی به خاطر مخالفتشون با اشغال بین الرهنین توسط انگلیسی ها اسم و رسمی پیدا میکنن، چرا که ایشون وقتی که انگلیس بین النهرین رو اشغال میکنه 18 ماه برای مقابله با آنها وارد منطقه جنگی میشه، یعنی در خلال جنگ جهانی به هنگام یورش سربازان انگلیسی به عراق لباس رزم رو برتن میکنن و به منطقه الاماره رخت اقامت میگسترن و عده از مردم رو هم تحریص میکنن تا به دفاع از کیان تشیع و اسلام بپردازن.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه.
آیت الله کاشانی در انقلاب سال 1920 عراق نقش موثری داشت.
پس از جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران هم ایشون رو به بهانه همکاری با آلمان ها دستگیر میکنن و 16 ماه در عراق، کرمانشاه و رشت زندانی میشه. دوباره 18 ماه هم توسط قوام السلطنه که نخست وزیر وقت بود ایشون رو تبعید به قزوینش میکنن.
خدنگ رعدی و تیر برقی نمی جهید از کمان طوفان، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد.
زمانی که سپهبد رزمارا به منظور تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب در پنجم تیر ماه 1329 به مقام نخست وزیری رسید، آیت الله کاشانی که هدف روی کار آمدن رزمارا را دریافته بود، با نخست وزیری وی به مخالفت برخاست و مردم و نمایندگان را از نقشه شوم دشمن آگاه کرد. به دنبال مخالفت وی با رزمارا، بازار تهران به حال تعطیل در اومد و هزاران نفر در میدان بهارستان اجتماع کردند تا از ورود او به مجلس جلوگیری کنند. آیت الله کاشانی برای جلوگیری از تصویب قرارداد نفت در مجلس، اعلامیه‌ای خطاب به ملت ایران درباره ملی کردن صنعت نفت صادر کرد. اما رزمارا با گستاخی تمام و بی‌اعتنا به نظر علما و نمایندگان مجلس و مردم، همچنان بر تصویب قرارداد الحاقی نفت جنوب پافشاری کرد و با بی‌شرمی در حضور نمایندگان ملت به لیاقت مردم ایران در اداری صنعت نفت اهانت کرد. سرانجام رزمارا با گلوله آتشین خلیل طهماسبی از اعضای فدائیان اسلام از پای در آمد و پرونده خیانتش بسته شد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
در این برنامه به شرح احوالات آیت الله کاشانی میپردازیم.
از کتاب‌های ایشون که باقی مونده، کتاب عرایس الجواهر، زبدت التواریخ که از وقایع حضرت آدم تا سنه 656 هجری قمری، زمان حمله هولاکو به بغداد هست، و تاریخ الجایتو میتوانیم نام ببریم. البته کتابی رو تحت عنوان جام التواریخ جناب رشید الدین فضل می نویسه که مرحوم کاشانی در تدوین این کتاب گاهی به رشید الدین فضل کمک کرده بوده. یکی از منابعی که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا میتوانیم مراجعه بکنیم، کتابخانه دیجیتال مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا تدوین کرده، که عزیزان میتوانند با مراجعه به این کتابخانه دیجیتال استفاده لازم رو پیرامون شخصیت این شخصیت مبارزاتی به دست بیارن.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم.
در سال 1334 هجری شمسی، شاه برای اینکه در پیوستن به پیمان سنتو مشکلی از جانب آیت الله کاشانی نداشته باشه، ترتیبی داد تا در دی ماه همون سال او را به بهانه شرکت در ترور رزمارا دستگیر و روانه زندان کنند. سپس او رو پس از شکنجه هایی که بسیار به پای میز محاکمه کشیدن و تا آستانه اعدام پیش بردن. ولی به دلیل اعتراض یک پارچی روحانیون به ویژه آیت الله بروجردی به ناچار از اعدامش دست کشیدن و پس از مدتی آزادش کردن. سرانجام این روحانی مبارز در 23 اسفند سال 1340 با دلی پرخون از شکست نهضت و برقراری دوباره حکومت فاسد شاه چشم از جهان فرو بست و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد. به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود. به دوری که عرش از تورا سدم به ساقی کوثر به شاه نجف به رندان سرمست
برنامه نگارستان رو که همینک شنیدید امروز ساعت 14:40 مجدداً برای شما عزیزان پخش خواهد شد. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از پخش رادیو معارف در 15 روز از فروردین ماه 1398 سال رونق تولید.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه، از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه بیفته.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، خانه به خانه،
مانی تو جا بدان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
بله، به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال سال رونق تولید نام گرفته شده. دوستان، به نظر شما اگر رونق تولید که شعار امسال در کشور عزیزمون وجود داشته باشه چه تأثیرات، نتایج و فوایدی داره؟ خوبه نظر رهبر معظم انقلاب رو در این باره براتون نقل کنم. ایشون می‌فرمایند اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر می‌گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینها همه مشکلات مهم اقتصادی ماست. صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی هستند تصدیق می کنند، تأیید می کنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکند مسلماً یک چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیرد و در برنامه قرار بگیرد، هم در برنامه دولت، هم در برنامه مجلس، هم در برنامه آحاد مردمی که توانایی ورود در وادی تولید را دارد.
به تولید باید کمک بشه. ما گفتیم رونق تولید، امسال سال رونق تولید باید باشد. سال گذشته که کالای ایرانی رو مطرح کردیم، حمایت کالای ایرانی حرکت خوبی انجام گرفت، مردم اجابت کردن، بعضی از تولید کنندگان واقعا اجابت کردن، اطلاع داریم ما. مردم در مراجعاتشون به فروشگاه ها، خودشون بسیاری از مردم مطالبه جنس ایرانی و کالای ایرانی کردن، مشابه خارجیش آوردن قبول نکردن، یعنی پیشرفت کرد کار. اما نه، اگر بخوایم بگیم به طور کامل به اون عمل شد، نه، این رو من نمیتونم بگم، گزارش ها برخلاف اینه. بنابراین اون شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است. اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده. اگر تولید شد، اون وقت در بخش‌های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد. تولید اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر می‌گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست. صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی هستند، اینا تصدیق می‌کنند، تأیید می‌کنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکنه، مسلماً یه چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیره، تو برنامه قرار بگیرد، هم برنامه دولت، هم برنامه مجلس، هم برنامه آحاد مردمی که توانایی ورود در وادی تولید رو دارن. ما کسانی داشتیم، ما میشناختیم افرادی رو که پول داشتن، امکانات داشتن، میتوانستن این پول رو بگذارن در بانک، از منافعش استفاده کنن، سالها بی درد سر نکردن این کار رو، پول رو بردن توی مسئله تولید، گفتن میخواییم کشور پیش بره. اینا پیش خدا اجر دارن. این کسانی که اینجور عمل میکنن پیش خدای متعال اجر میکنن، اجر دارن. بایستی به تولید کننده کمک بشود، به سرمایه گذار کمک بشه، به فعال اقتصادی باید کمک بشود، فعال اقتصادی سالم، به کسی که برای کشور ثروت آفرینی می کند باید کمک بشود، در بهبود فضای کسب و کار بایستی حتما تلاش بشود با قوانین لازم، با روش ها و رویه های لازم. یک شرط دیگر همین است که از سوء استفاده ها غفلت نشه.
به جهان شیدای طلب فکرد آوای طرب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلب، شد روشن چون گلشن دلهای بیداران.
دریا طوفان زا صحرا گلباران،
به جهان شیدای طرب فکند آوای طرب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلب، شد روشن چون گلشن دلهای بیداران.
دریا طوفان زا صحرا گلباران، وطنم ایران،
وطنم ایران،
وطنم ایران،
وطنم ایران،
ستاره جان شدی به طال فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف، همه خاک تو لانه نشان ای میهن من، شده نام تو فخر جهان ای میهن من، به فدای رهت سر و جان ای میهن من، سر اگر برود تو به ما ای میهن من. وطنم از پر تو به دانش نور افشان شد،
نور افشان شد،
که شرف از خون در ایران گل باران شد،
گل باران شد،
همه جا پس از این تا ببین ز سلامتشان سر خصم وطن بی سامان شد. همه جا از خون شهیدان گل می روید،
گل می روید،
بنگر چون لاله به باران رخ می شوید،
رخ می شوید،
که وطن همه جا به جهان به صلابتشان به شکوه